نشست 22 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 11 ژانویه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبان. امشب غایبان ما بیشتر از حاضران، اون هم به سبب احوال آشوبناکی که در میهن عزیز ما برقرار است و از پیوستن همنشینان همیشگی مانع شده است. همینجا خدا رو میخوانیم که به تعبیر سعدی اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست تا بر سرش بود نظر و سایه خدا. یا رب ز باد فتنه نگهدار خاک پارس، چندان که آب را بود و خاک را بقا. انشالله وطنمان که دستخوش این حوادث سهمگین شده است و این کشتی کشور که کژمژ می شود و در دریای طوفانی و مواج حوادث گرفتار آمده است، این سو کشان سوی خوشان و این سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. امیدواریم که نشکند و بگذرد و به ساحل نجات برسد و از همه مهمتر از استبدادی به استبداد دیگر در نغلطد، از ارتجاعی به دامن ارتجاع دیگر نیفتد و روزگارش سیاه تر از این نشود و مردم به جان آمده ما که به حق اعتراض می کنند و سخنشون باید حقا و صدقا و عدلا شنیده شود، مبادا در دام و در کام وعده های دروغین عروسک های دست ساخت اسرائیل بیفتند و گمان کنند که آنها برایشان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر می آورند. هیهات هیهات، آنها برای چپاول میان، برای تطاول میان، برای آزادی دادن و حقوق بشر نمیان، برای لیبی کردن و سوری کردن جامعه ما میان، برای منافع خودشون میان، برای به زنجیر کشیدن و غارت کردن منابع ما و مردم ما میان. ما این رو بارها و بارها از آنها دیده ایم. دشمنیشون برای ما ثابت و مسلم شده است. اکنون ما گرفتار دو دشمنیم. با کمال تأسف، یکی دشمن درونی که استبداد درونی است، یکی دشمن بیرونی که برای از ریشه برکندن ما و تجزیه میهن ما و به غارت بردن منابع ما به جد ایستاده است و کمترین ملاحظه هم نمی کند. تبلیغات هم که به قوت جاری است، عقلها رو می رو بایند، دلها رو تسخیر می کند. و لذا در بدترین شرایط گرفتار آمده ایم. جمهوری اسلامی باد کاشته و اکنون طوفان درو می کند. هیچ کس در اون کشور دل خوشی از این حکومت ندارد. روشن فکران، بازاریان، معلمان، دانشگاهیان، تجار و بیزنسمن ها، افراد عادی، همه به نحوی از این حکومت ظالم زخم خوردند. اکنون هم که کشتاری که در کشور رخ می دهد دل همه رو بیشتر و بیشتر به درد می آورد. کار به اینجا کشیده است که مردم به جان آمده بیرون آمده اند و فریاد می کشند. با کمال تأسف مشتی اشرار هم در این میان آمدند و فرمان ارباب‌های خودشون رو اجرا می کنند و اعتراضات مسالمت آمیز رو آلوده به پلیدی های مطامع خود می کنند و چنین است که گرفتار کشور ما چنین گرفتاری عظیمی پیدا کرده است. اما من توصیه‌ام به همه عزیزان این است، در حین محکوم کردن جنایاتی که در ایران صورت میگیرد و صورت گرفته است و در حین تبری جستن از این ظلم و استبداد، مراقب باشند که از بد به دامن بدتر نیفتند و از استبدادی به استبداد دیگر نغلطند و به تعبیر حافظ، آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. بیگانگان هیچ وقت خیر ما رو نخواستند و نخواهند خواست و به اون سو و به اون قبله نباید رو کرد که جز زیان و ضرر و هلاکت و فلاکت برای ما نتیجه نخواهد داشت. همه ما، کسی چون من و افراد همفکر ما، مواضعمون در مقابل ستمگری ها و استبداد حکومتمون کاملا آشکار است و هیچگاه پرده پوشی نکرده ایم و نقدهای تند کرده ایم و هزینه های بسیار داده ایم. با همه این احوال موضع ما مشخص است. ما در کنار عروسک دستساز اسرائیل می ایستیم و نه در مقابل در کنار مجاهدین خلق، تروریسم آلبانی و ارتجاع سلطانی. هیچ کدام موضع ما نیست. اونها هم با حکومت ایران مخالفند، اما اونها دست پرورده های اجانبند. اونها حلقه به گوشان استعمارگران و استثمارگران و غارتگران و جهانخوارانند. خوشا از امثال ما که با اونها همدستی و همراستایی بکنیم. به همین سبب من به هموطنان گرامی عرض می کنم که ما در دوران مشکلی به سر میبریم. حق نداریم یک خطا بکنیم، حق نداریم حتی یک خطا بکنیم. حافظ میگفت که ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی ماند و رنگ نسترنی. به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست رای حکیمی و فکر برهمنی؟ تنها راه این است که از درون ایران یک آلترناتیو برخیزد، تا این آلترناتیو های دروغین و کاذب به جای خود بنشینند. حکومت ما با رویه‌ای که تا کنون داشته نشان داده است که دل مردم را به دست نیاورده است، خاطر آنها را اطمینان نبخشیده است، دروغ هایی گفته که راست هاش رو هم دیگه باور نمی کنند، و بنابراین زمام امر باید به دست یک آلترناتیو درونی سپرده شود تا این کشتی رو به ساحل نجات هدایت کند. هنوز کاردانان، امینان، مؤتمنان، دانایان بسیارند در کشور که می توانند زمام امر رو به دست بگیرند و از این آشوب ها و فتنه ها و امواج متلاطم کشور رو به ساحل نجات هدایت کنند. چنین نیست که ما محتاج گماشتگان اربابان بیرونی باشیم، کسانی رو که برای ما می سازند و به جان ما می اندازند تا خادم و نوکر منافع اونها باشند. چنین اتفاقی مباد و امیدواریم که هرگز نیفتد. آری، من سخنم مقدماتی خودم رو با همین بیت سعدی به پایان میبرم. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. همه با هم دعا کنیم واقعا و خالصانه به درگاه خداوند دعا کنیم و درخواست ببریم که کشور رو از این حوادث سهمگین و طوفان‌های مهلک عبور بدهد و به راه سلامت بکشاند. مردم کشور ما روی آرامش و آسایش ببینند. ما بارها و بارها حکومت رو و شخص رهبری رو هشدار دادیم که چنین روزگاری فرا خواهد رسید. من به شعر، به نثر این نکات رو گفتم، اما گوش شنوایی متاسفانه نبود. غرور قدرت و مسند استبداد برای آدمی تفتن و توجهی باقی نمیگذارد تا سیلی حوادث آدمی رو بیدار کند، و اکنون سیلی حوادث است که بر گوش حکومت نواخته می شود. امیدوارم موجب تنبه و انتباه و عبرت و بیداریشان شود، از این خواب بلند غرور زمستانی بیرون بیایند و نگاهی به حقیقت وضع مردم بکنند. من به مادران و پدرانی که در این حوادث فرزندانشون و عزیزانشون را از دست دادند هم تسلیت می گویم، و امیدوارم که با راهنمایی هایی که باید عقلای قوم بکنند این روابط حسنه شود، بین حاکم و محکوم، بین رعیت و والی، و چنان نباشد که در آینده حاجت به این شورش های خونین بیفتد و برای اینکه مردم حرفشون به گوش حکام برسد حاجت افتد که خون بدهند، جان بدهند و عزیزانشون رو تقدیم کنند. این روند صحیح حوادث نیست. دل همه ما می سوزد و همه ما اندوهناکیم از اونجه که در کشور می گذرد، و اندوهناکتر خواهد بود این اوضاع اگر خدای نکرده بیگانگان بر ما مسلط شوند، که نه از تاک نشان خواهد ماند و از تاک نشان. باز هم به درگاه خداوند دست بر می داریم و از او می خواهیم که صدای ما رو بنود، دعوت ما رو اجابت کند و انشاءالله راه درست رو در پیش پای حاکمان بنهد و دانایان زمام امر رو انشاءالله به دست بگیرند. آمین یا رب العالمین. بسیار خوب، با سر سخن خود شویم. در جلسه 22 از جلسات دروس شرح اگزیستنسیال و قرائت قلبی قرآن به یکی از کلیدی ترین مباحث قرآنی می رسیم که عبارت است از تقوا. تقوا به یه اعتبار مفهوم آشنایی است و به یک اعتبار هم ناآشناست و باید اون را آشنایی زدائی بکنیم، یعنی از پاره اندیشه های ناپرورده و ناپخته که درباره اون جاری و ساری است حذر کنیم و فاصله بگیریم تا دوباره به سراغ این مفهوم و این مقوله مهم برویم و او رو از نو بازخوانی و بازشناسی کنیم. خب حاجت به گفتن نیست، در قرآن بارها و بارها این واژه تقوا یا واژه هایی که از همین ریشه هستند آمده اند. نزدیک 250 بار در قرآن کلمه تقوا، متقین، اتقو، یتقون و امثال ذلک آمده است. تقریبا هر صفحه قرآن رو که شما باز کنید می توانید کلمه تقوا و یا کلمات همریشه و هم خانواده با اون رو پیدا کنید. و همه ما هم اجمالا شنیده ایم که ترجمه فارسی تقوا می شود ترس از خداوند یا پارسایی یا پرهیزکاری یا خیشتنداری، و همه اینها البته ترجمه های درستند، نادرست نیستند، گرچه عمق بیشتری در آنها باید کاوید و پیدا کرد، اما در همین حد هم نشان از یک حقیقتی می دهند. اما حقیقتی که به تعبیر یکی از مفسرین معاصر می توان اون رو ترمز نامید. ایشان در مرحوم آقای طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن نوشته بود که واجب ترین عنصر در یک ماشین ترمز اوست، هرچه بهتر گاز بدهد و هرچه روانتر و سریعتر برود احتیاج او اتفاقا به ترمز بیشتر است، و ماشین بی ترمز یعنی تابوت مرگ، یعنی ابزار هلاکت. آدم بی ترمز یعنی آدم ناپارسا، آدم بی تقوا، آدم ناپرهیزگار، آدمی که خیشتنداری نمیتواند بکند و ترمز بریده است و هر کاری میکند به هر جا میرود هم به خود صدمه میزند و هم به دیگران و به جامعه. ولذا عنصری به نام تقوا یا ترمز، ترمز به نظرم یک کلمه روسی است، من درست نمیدانم، ضرورت قطعی دارد در وجود آدمی و در جامعه، و این در حقیقت به نحوی مکمل قانون است، یعنی قانون از بیرون آدمی رو کنترل می کند، اما اون ترمزهای درونی که همون تقوا نام دارند آدمی رو از درون کنترل می کند. و هیچ جامعه بدون قانون برپا نمی ماند و هیچ جامعه بدون کنترل درونی افراد هم برپا نمی ماند. حتی به قانون عمل کردن خود نوعی از اخلاقیت رو الزام می کند، اقتضا می کند که من خودم رو ملتزم به قانون بدانم، در غیر این صورت قانون هم جلودار من نیست و عاقبت سر کار من لابد به زندان خواهد افتاد. به هر صورت تقوا به معنای خیشتنداری به گمان من یک عنصر کلیدی است در هر نوع جامعه انسانی و در هر نوع آیین دینی و غیر دینی. این همون چیزی است که ظاهرا ما رو از حیوانات دیگر، از بهائم، از چارپایان، از حشرات و غیره جدا می کند و همون چیزی است که می توان گفت ریشه و اصل اخلاقی بودن آدمی است. آدمی هزار کار نیک که بر حسب طبع انجام بدهد، جاهایی میرسد، در دوراهی ها و چند راهی های میرسد که یکی رو باید انتخاب کند، از دیگری باید پرهیز کند یا خیشتنداری بکند، بر میل خود پا بنهد. و این همون جاییست که تقوا ظاهر می شود و در میان می آید. خب این معنای ظاهری تقوا و پارسایی است. می توان البته اوصاف پارسایان رو برشمرد. دوستان شاید اطلاع داشته باشند که یکی از کتابهای این حقیر تحت عنوان اوصاف پارسایان سالها پیش منتشر شده است که شرح خطبه امام علی است در وصف متقین، در وصف پارسایان. اونجا ایشان اوصاف بسیاری رو برمی شمارد و می گوید که پارسایان یا اهل تقوا چنینند. و مثلا حلم رو یکی از اوصاف پارسایان می شمارد. بر رو یعنی نیکوکاری رو، نیکی رساندن به دیگران رو از اوصاف پارسایان بر می شمارد. و خوف رو، خوف از خداوند رو از اوصاف پارسایان بر می شمارد. قد براهم الخوف و بری القداح، مثل تیری که او رو تراشیده اند، آدمیان پارسا از خوف خداوند تراشیده می شوند، لاغر می شوند. و یا اینکه مداحی رو نمیپسندند، دوست ندارن کسی تعریفشون رو بکنه، تحسینشون بکنه در روی اونها. و در همون خطبه آمده است که وقتی که کسی آنها رو تحسین میکنه، اونها جوابشون این است، میگوین که خداوندا من خودم رو از اینها بهتر میشناسم، اون چرا که اونها از من نمیدانند بر من ببخش و مرا بهتر از آن کن که اینان میگویند. باری این نوع عکس العمل ها رو امام علی در اون خطبه نشان دادند و وصف کردند. در قرآن هم در ضمن این 250 آیه‌ای که نام بردم، بله اوصاف بسیاری درباره متقین آمده است. یکی از مهمترین آنها که باز همه ما شنیده ایم همین آیه شریفه مشهوری است که میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه از ابتدا شروع می شود، ما شما رو آفریدیم از زن و مرد، من ذکر و انثی، و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شماها درسته که قبیله قبیله اید، یا به اصطلاح امروز نیشن نیشنید، ملت ملتید، اما این برای نزاع نیست، برای این نیست که این تفاوتها منتهی به جدال شود. لا لتنازعوا بل لتعارفوا، برای این است که همدیگر رو بشناسید. چون دو طرف وجود داره و تفاوت هست، آدمی توجهش جلب می شود که من این گونه ام، او که با من فرق داره چگونه است، او رو بشناسم و از طریق او خودم رو بهتر بشناسم. چون آدمی خودش رو در آینه دیگری بهتر می بیند تا در آینه خیشتن. لذا این آیه قرآن که می گوید که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، در واقع یک جمله‌ای در تقدیر وجود داره اینجا، گفته نشده است جعلناکم شعوبا و قبائل لا لتنازعوا بل لتعارفوا. این که شما دست دسته و گروه گروه و قبیله قبیله اید معنیش نیست که با هم به جنگ بیفتید و یکی خود رو برتر از دیگری بداند یا در مقام حذف دیگری براید، بلکه یکدیگر رو آینه کنید، با هم مسابقه بدید و ببینید کدام از دیگری سبقت میگیرد. سابقو الی مغفرت من ربکم. و همچنین اینکه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یا فاستبقوا الخیرات، به سوی نیکی ها بشتابید و مسابقه بگذارید، نه در جدال، نه در جنگ، نه در برانداختن و حذف یکدیگر، مسابقه بدید. خب این لا لتعارفو، معناش این است. و بعد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون که پارساتر است، اون که خیشتندارتر است، او نزد خدا عزیزتر است. خب اون که خیشتندارتر است خیلی مهمه دیگه، نمیگوید که اون که ثواب بیشتری کرده است، اون که نماز بیشتری خوانده است، این رو نمیگه. نه اینکه اونا رو نفی میکنه، نه، ولی تأکیدش رو بر یک نکته دیگری میگذاره. اون که ترمز قوی تری دارد، اون که گفت در مقام خشم و شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو، وقتی که میل شدیدی بر او غالب می شود برای یک عمل ناروایی، اونجا بتواند خیشتنداری بکنه و پارسایی بورزد و به دلیل ملکات نیکویی که در خود پرورده است و ظرفیت و هاضمه نیرومندی که پدید آورده، بتواند از قدم گذاشتن در اون وادی های مهلک و مفسد و فاسد جلوگیری کند. این اینجوری است که آدمی نزد خداوند عزیزتر می شود. تقوا در واقع به یه معنا همون عصمت است، منتها درجات داره. عصمت یعنی گناه نکردن، یعنی کار بد نکردن، یعنی برخیشتن فائق بودن و زمام خیشتن رو، نفس خیشتن رو در دست داشتن و از این طریق مسلط بر خیشتن بودن و مثل پرکاهی در طوفان حوادث به این سو و اون سو نرفتن، به تعبیر مولانا سنگین وزن بودن. مر سفیهان را رباید هر هوازان که نبودشان گرانی قوا. میگه سفیهان رو هر بادی که میوزد به این سو و اون سو میبره، چون سنگین وزن نیستن، گرانی قوا ندارن. یه سنگ سنگین رو که باد تکون نمیده ولی یه پرکاه رو میبره. آدمی که تقوا نداره، خیشتنداری نداره، روی خودش کار نکرده، تسلط بر خیشتن نداره، سنگین وزن نیست، معرض همه جور حوادث است، معرض همه گونه وسوسه ها هست و میتواند به سادگی ربوده شود و به وادی هلاک بیفتد و خیشتن خود را از دست بدهد و برده عواطف خود شود، برده شهوات خود شود، برده اربابان بیرونی و درونی بشود، یزیده اقربهای بیرونی و درونی بشود. این است که انسان با صلابت و با تقوا نزد خداوند بسیار عزیز است، بلکه عزیزترین آدمیان نزد خداوند اونها هستند که با صلابت ترین هستند و با تقوا ترین و خیشتندار ترین. خب این آیه که همه میدانیم و نشون میدهد که برای اینکه خودمون رو وزن کشی کنیم و بدونیم که در ترازوی خداوند چقدر محبوبیت داریم و چه اندازه نزد او عزت داریم، باید ببینیم چقدر بر خودمون تسلط داریم. و تسلط داشتن بر خیشتن یک مفهوم ناآشنا و مبهمی نیست. تسلط بر زبان، تسلط بر چشم، تسلط بر گوش، تسلط بر دست و از همه مهمتر تسلط بر قلب. یعنی حتی آدمی خیالات خودش رو هم کنترل کنه، نیتهای خودش رو هم کنترل کنه، تصوراتش رو نسبت به دیگران هم کنترل کنه، یعنی بتواند کنترل کنه. نه اینکه وقتی که کاری صادر شد پشیمان بشه و توبه کنه. تقوا برای همان است که عمل پیشگیرانه است، یعنی به شما شخصیتی میدهد که شما رو باز می‌دارد از اینکه در کاری فرو افتید و فرو غلطید که بعداً دچار ندامت شوید. این چنین است که در ترازوی نگاه و دیدگاه الهی میتوان سنجید که چه کسی سنگین وزن‌تر است، محبوب‌تر و عزیزتر و کریم‌تر است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب این یه آیه بسیار بسیار مهم. آیه دیگر که در سوره حج است و مربوط به مسئله قربانی کردن در حج است، اونجا میگوید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم. این قربانی هایی که شما میکنید، گوشت و پوست و خون و ایناش که به خدا نمیرسه، خدا که بهره از اینها نمیبره، تقوای شما به خدا میرسد. و این دوباره یک کاربرد خیلی جالب و عجیبی است از واژه تقوا، تقوایی که پشت سر عمل است، یعنی ظاهر عمل. ما اینو قبلا هم در بحث ایمان و کفر گفتیم، اکنون هم به زبان دیگری میگیم، در واقع قرآن به زبان دیگری بیان میکند. ولکن یناله التقوی منکم، تقوای شما به خدا میرسه. به تعبیر دیگه، خدا به تقوای شما نظر میکنه. ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. به بیرون نظر نداره و دل نظرگاه خداوند است، نه جسم، نه حرکت های بیرونی. خدا به تقوای شما نظر میکنه که اینی که قربانی میکنید چرا قربانی میکنید، به چه معنا. خب مفهوم آغازین و ساده ترینش همان است که به فرمان الهی گفته شده است که ما گوسفندی، گاوی، شتری، چیزی رو قربانی کنیم و مناسک حج رو انجام دهیم و به پایان ببریم. بسیار خوب، یکی از درجات تقوا همین ملاحظه امر و نهی خداوندی است. ولی اگر از مولانا بشنوید فراتر از این می رود دیگه، آخرش می رسه به قربانی کردن خیشتن. و عید قربان فقط عید قربانی کردن گوسفندان نیست، عید قربانی کردن نفس است. و اینجاست که مسئله اهمیت پیدا میکنه. یعنی آدمی که خود رو میکشد، گفتم تعبیر کشتن اینجا جالب نیست، آدمی که خیشتن رو مهار میکنه و تربیت میکنه و برتر از خود میرود و خود رو معراج صعود خود قرار میدهد و میپرد و سکوی پرش خود میکند تا به جای برتری بلکه به منتر برسد، اونجاست که به معنای یک خود زیرین رو قربانی خود زبرین کرده است و از یک مرتبه پایین و مادون به یک مرتبه مافوق خریده است. این اونیست که خداوند میگه ما ولکن یناله التقوی منکم، تقوای شما به خدا میرسد. یعنی خدا به تقوای شما نظر میکند، نه به ظاهر عمل شما. ممکنه یک پولداری به خاطر نمایش یا به خاطر تشفی نفس 10 تا شتر فی المثل قربانی کنه، ولی یک ناداری، یک بز لاغر، هیچ اهمیت ندارد. یناله التقوی منکم. خب این هم کاربرد دیگری که ما از تقوا در قرآن داریم. اما کاربرد سوم که اکنون سوره شمس رو با هم نظر میکنیم و میبینیم که در اینجا چه نکته مهمی آمده است. سوره شمس رو عزیزان حتما به احتمال زیاد حتی در خاطر دارند، از سوره های کوتاه مکی که در جزء 30 قرآن است. چنین شروع می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، قسم به شمس و نور شمس و قسم به ماه وقتی که پشت سر خورشید حرکت می کند یا طلوع می کند، و قسم به روز که زمین رو روشن می کند، و قسم به شب که زمین رو تاریک می کند، و سماء و ما بناها، و قسم به آسمان و خداوندی که بانی و بنا کننده آسمان هاست، و الارض، و قسم به زمین و خداوندی که زمین رو گسترد. و حالا می رسیم به اون اصل مطلب. پس از این همه قسم ها که خداوند خورد، که فی نفسه این قسم ها هم قابل تأملند، همه اینها مخلوقات خداوندند، اما چون مخلوق خداوندند مقدسند، محترمند، و لذا می شود به اونها قسم خورد. حتی خدایی که اونها را آفریده به اونها قسم می خورد. ما معمولا به مقدسات قسم میگیم، به قرآن قسم، به خدا قسم. خب درسته، ولی شما هیچ وقت ما نمیگیم به آفتاب قسم، به شب قسم، به روز قسم، مثلا جا نداره در میان ما و بگیم ممکنه جوک محسوب بشه، ولی واقعش فرهنگ قرآنی اینطوری نیست. همه چیز مقدس است، همه چیز پاک و پاکیزه است، چه خورشید باشه، چه روز باشه، چه شب باشه، چه زمین باشه، چه آسمان باشه، هر چی میخواد باشه. خب اینها رو خداوند گفت و بعد حالا میرسیم به این و نفس و ما سواها و قسم به نفس. نفس یعنی خود انسان. اینا من بارها برای شما گفتم که این تفکیک بین جسم و روح و نفس و بدن و اینا در قرآن وجود نداره. اینا تعبیراتی است که بعدها در فرهنگ و ادبیات فلسفی پدید آمد. خود لغات در عربی هست ولی فلاسفه آمدن به اینا معانی دیگری دادن و چون معانی دیگری دادن و در ادبیات عامه رایج شد، گاهی ترک این معانی رو، یعنی معانی آیات قرآن رو، برای ما مشکل میکنه، اینه مشوش میکنه. فکر میکنیم که وقتی نفس میگه همون نفسی است که فلاسفه میگن در مقابل بدن مثلا، یا کلمه روح که تو قرآنه، فکر میکنیم روح همین است که همه میگن روح و بدن. نه لزومن، و اتفاقا در این جهاب باید بسیار پرهیز کرد و برحذر بود از اینکه ما اون مصطلحات رو در میان نیاوریم و در کانتکست خود قرآن نظر کنیم. ببینید کلمه نفس کلمه‌ای است که خداوند حتی در مورد خودش هم به کار برده. میگه کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر خود واجب کرده است. علی نفسه الرحمه، نفس رو خداوند که یک نفس و بدن نداره، یه موجود یک پارچه است، بسیط است به قول فیلسوفان و مرکب از جسم و بدن نیست، جسم و روح نیست. اما کلمه نفس رو، یا مثلا در همون سوره مائده وقتی که عیسی با خداوند سخن میگه، میگوید که و تعلم فی نفسی و ما اعلم لا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو میدانی در نفس من چیست ولی من نمیدانم در نفس تو چیست. در اینجا نفس در هر دو موردش به معنای خوده، خودشه، نفسشه. تو میدانی در من چه میگذرد اما من نمیدانم در تو چه میگذرد. همین، نه اینکه در نفس تو چه میگذرد، در بدن تو چه میگذرد، این حرفا نیست. لذا اینجا هم که میگیم و نفس و ما سواها، نفس و خدایی که این نفس رو پرداخته است و ساختار داده است و اعتدال بخشیده است، قسم به اون کس، قسم به خود، یعنی همین خود آدمی و شخص آدمی و خداوندی که این نفس رو پدید آورده. فقط هم پدید نیاورده، ما سواها از اون کلمه تسویه، تسویه یعنی مساوی کردن، یعنی موزون کردن، یعنی کج و کوله نبودن، یعنی یک معماری خوب به او دادن، یک ساختار موزون به او بخشیدن. این مفهوم سواها این است. یعنی اینطوری نیستش که این نفس همینطوری از زیر بوته در اومده باشه و باری به هر جهت، نه، روی او نظارتی شده است، معماری داشته است و ساختار ویژه‌ای به او بخشیده است. خب اون ساختار ویژه چیه؟ این همین بعدشه، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. ببینید سه تا مفهوم مهم اینجا وجود داره، فالهمها فجورها و تقواها. یکی مفهوم الهام است، یکی فجور است و یکی تقواست. خداوند که نفس آدمی رو آفرید و او رو به بهترین وجهی اعتدال بخشید و معماری کرد و هنرمندانه اون رو ساخت و پرداخت، با او چنین کرد، به او الهام کرد فجور را و تقوا را. اولا الهام کردن، الهام هیچ فرقی با وحی نداره. گاهی خداوند کلمه الهام رو به کار میبره، گاهی هم وحی رو، و توی قرآن تقریبا میشه گفت interchangeably، یعنی به طور مترادف اینها با هم به کار میروند. اینجا حالا ما در مورد زمین هم داریم تو سوره زلزال که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، و قیل الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. راجب زمین یه روز قیامت که زمین میلرزد و اونچه را که در دل داره بیرون میریزد و اخبار خودش رو باز میگوید، چون خداوند به زمین وحی کرده است. خب پس ما وحی به زمین داریم، به زنبورم داریم که وحی کرده، ما وحی به مادر موسی هم داریم و اوحینا الی ام موسی که به مادر موسی وحی کردیم، یعنی به دلش انداختیم که برو و بچه تو بنداز در آب. همه اینا هست، الهام هم هست. اینجا ما الهام داریم، خداوند به آدمی به نفسی که پرداخته است الهام کرده، یعنی در ساختار او گنجانده است، یعنی تعلیم کرده به او، تفهیم کرده به او، یعنی اون عین ساختار او واجد این دانش است، واجد این بینش و این گرایش هاست. اینطوری اصلا ساخته شده، نه اینکه یه معلمی اومده اینا رو یادش داده، اینجوری ساخته شده. چی؟ یکی فجور و یکی تقوا. فجور و تقوا دو تا ضد هم دیگه هستن دیگه، دقیقا همطور که در اینجا آمده. فجور یعنی بی تقوایی، تقوا یعنی تقوا. در جای دیگه هم قرآن هم هست که ام نجعل المتقین کالفجار، متقین نزد ما مساوی با فجار یعنی فاجران نیستن. خب ما میدانیم فجور فجر یعنی شکافتن، و آدم فاجر کسی است که پرده دری می کند، پرده اخلاق رو و پرده شرم رو می درد. این میشه فجور و شخص فاجر، و تقوا درست در مقابل او قرار داره. خب همینجا میخوام این نکته رو عرض کنم، شما از من قبلا هم شنیده اید و اکنون هم به تصریح بیشتر عرض میکنم که مطابق پیشنهادی که من همیشه داشتم، تقوا رو در قرآن و اصولا در ادبیات دینی باید به چی معنی کرد؟ به شرم. و در مقابلش فجور یعنی بیشرمی و پرده دری. ولذا الهمها فجورها و تقواها، یعنی خداوند شرم و بیشرمی رو در آدمی نهاده است. یعنی آدمی میتواند به طرف شرم برود و میتواند به طرف بیشرمی برود، هر دو استعداد در او وجود دارد. و این خیلی نکته مهمی است، برای اینکه من گاهی شنیدم بعضیا میگن که آدم استعدادهای خودش رو باید به شکوفایی برسانه. حرف غلطیه. ما استعداد فجور داریم، استعداد تقوا هم داریم، استعداد شرم داریم، استعداد بیشرمی هم داریم. اینطوری نیست که هر استعدادی رو باید به شکوفایی رسون، به فعلیت رسون. نخیر، بعضی از استعدادها باید در شعاع بعضی استعدادهای دیگه محو بشن، سست و ضعیف بشن. شما اگر تقواتون رو قوی کردید، اونگاه فجورتون ضعیف میشه. الهام شده به من و شما با هم فجور هم تقوا، هم به راه کج رفتن هم به راه راست رفتن. هدیناه النجدین، تعبیری که در قرآن هست، ما دو تا راه در مقابل آدمیان نهاده ایم. و انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه شکر داریم راه کفران داریم. این دو راه در مقابل آدمی است و در واقع در درون آدمی است و ساختمان آدمی چنین است که به این هر دو سو گرایش پیدا میکنه. آدمی زاده طرف معجون است که از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به از آن. آدمی میتونه از حیوان پستر بشه، میتونه از فرشته برتر بشه. این فرشتگی و حیوانی، یعنی این بهیمیت و ملکیت، هر دو در آدمی هست که تعبیر قرآنی هست که فجورها و تقواها. پس شرم و بیشرمی رو ما به آدمیان الهام کردیم، تفهیم کردیم. و خب از اینجا در حقیقت مفهوم اخلاق و مفهوم اختیار هم برمیخیزد. وقتی که این دوراهی در وجود آدمی هست، معنیش این استش که دوراه به روی آدمی گشوده است. حالا میخواد پاشو این سو بگذاره، پاشو میخواد بگذاره اون سو. به تعبیر مولانا، در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدام این را تو باشی مستعد. اون یکی بانگ نشور اتقیا و دیگر بانگ نفور اشقیا. دو تا این تعبیر بانگ خیلی تعبیر خوبی است. بانگ دو تا صدا در عالم بلنده، نمیگه دو تا نیرویی که شما رو مجبور میکنه، بلکه دو تا دعوت است، دو تا بانگ است که در جهان بلنده. یکی این طرف بانگ شرم میده که اون طرف بانگ بیشرمی میده، یکی این طرف بانگ های شیطانی است، اون طرف بانگ های رحمانی است. هیچ کدوم هم شما رو مجبور نمی کنن، چون دعوت دارن می کنن. و بعد شما باید این وسط بالاخره بپذیرید و زیر رو کنید که کدام دعوت رو بپسندید و برگیرید. فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. ببینید در این چند تا آیه در حقیقت به یه معنا میشه گفت همه حقیقت دین نشسته است و نهفته است. هم انسان شناسی دین در اینجا هست و هم رستگاری شناسی و فلاح که یکی از ارکان همه ادیان است، ارکان ادیانی که به ما هویت میدن و به ما وعده فلاح میدهن و رستگاری. قد افلح من زکاها، هر کس که این نفس رو تزکیه کند، یعنی از آلودگی ها و از بیگانه ها بپردازد و اونها رو جاروب کند و بیرون بریزد و خود رو رشد و نمو بدهد. زکات یه نمو در نهج البلاغه هست، العلم و یزکو علی الانفاق، علم با انفاق نمو پیدا میکنه. شما وقتی درس علم بلدی، درس بدی، یاد دیگران بدی، در علم خودت راسختر میشی و حتی هنگام گفتن چیزای تازه یاد میگیری، به ذهنت میاد و کشف میکنی. بعد افلح من زکاها، کسی رستگار است. پس ببینید یه مفهومی ما داریم در پس زمینه این آیه که گویی ما محتاج رسته، یعنی گویی ما بسته ایم، باید رسته بشیم. از بستگی و رستگی این دوتا تعبیرات و ادبیات فارسی هست. حافظ میگه بستگان کمند تو رستگارانند، رسته از بند، بسته در بند. خب ما بسته در بندیم، اکنون حاجت داریم که رسته از بند بشیم. میشه افلح من زکاها. پس بینش اصلی و آغازین دین یا قرآن در اینجا از آدمی این است که آدمی حاجت دارد به اینکه زنجیر را از دست پای او باز کنند و الا بسته میماند، زندانی میماند. اینکه گفتن از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است، به این معناست. یعنی آدمی اگر در باز کردن این قیود و این زنجیرها از دست پای خود نکوشد، تا ابتدا زندانی است و این زندان رو با خودش حمل میکنه، یعنی میبره و همچنان زندانی خواهد بود. اینا برای باز کردن این دست و پا آمده است. و قد خواب من دستاها، و زیان میکند. خواب در مقابل رستگاری است، یعنی زیان میکند، به هلاکت میافتد، در بند میماند کسی که اجازه میدهد که نفس او در انحطاط فرو غلطد. فقط خواب من دست ها. بقیه دیگه قصه سمود است و الی آخر. خب ملاحظه بکنید در اینجا من اشاره کردم به قصه فجور و تقوا و اینکه از یه جهت تقوا رو ما باید برگیریم، یعنی به طرف پارسا شدن و خیشتنداری بشتابیم، و از یه طرف هم گویی که فجور و تقوا در وجود ما و در ساختار نفس ما نهاده شده است. ما اصلا با فجور و تقوا زاده می شویم، با شرم و بیشرمی زاده می شویم. خب این معناش این است که گرچه که این دو استعداد در ما هست، این دو گرایش هست، می توانیم پرورش بدیم، مربیان می توانند اونها رو پرورش بدهند که ما به این سو متمایل بشیم یا به اون سو. ولذا در حقیقت ما دو جور انسان بیشتر نداریم، یا انسان شرمگین با تقوای مفلح یعنی رستگار یا انسان فاجر بی شرم نارستگار. تمام شد و رفت. خب حالا البته در این میان طیف هایی وجود داره، ولی به قدر دوسر طیف همین است، یعنی یا آدمی در این قبیله و اردوگاه است یا در آن قبیله است. و وقتی هم که این تقوا غلبه می کند و فزونی می گیرد، محبوبیت ما و عزت ما نزد خداوند افزون تر می شود. و اگر این طرف بی شرمی بر ما غلبه کند و فجور، آنگاه است که از چشم خدا می افتیم. از چشم خدا می افتیم یعنی اون کرامت انسانی ما لکه‌دار می شود و لطمه می خورد و ما از مقام انسانیت فرو می افتیم و به درجه بهائم نزدیک می شویم. واقعش هم این استش که بی شرمی اگر به انتها برسد و به اوج برسد، ما رو رفته رفته به حیوانات و بهائم نزدیک می کند. چون یکی از صفت هایی که در آدمیان هست و در حیوانات نیست همین شرم است. حالا اجازه بدید من در این باب یک توضیح بیشتری بدهم. شما قصه شرم رو از من باز هم شنیده اید که گفتم که این شرم یا حیا چندان معادل روشنی در زبانهای اروپایی و لاتینی ندارد. در فارسی و در عربی خب ما مفهوم حیا یا شرم رو بهتر فهم میکنیم. انسان با حیا نزد ما یک انسان، یعنی صفت بسیار مثبت است، یک فضیلت است، در حالی که شیم در فرنگی و در انگلیسی و معادلش در زبانهای دیگر لاتینی و اروپایی اصلا مثبت نیست، بلکه خیلی منفی است، به معنای آدم خجالتی، به معنای آدم کمرو، آدمی که اعتماد به نفس نداره، آدمی که نمیتواند ابراز وجود بکنه و امثال ذلک. که خب بدیهی است که صفت مطلوب و مقبولی نیست. حتی من شاید هم در سخنانم گفته باشم، بعد من شنیده باشید که 80 سال پیش در اواخر جنگ جهانی دوم بود که وزارت دفاع آمریکا کمیشنی سفارشی داد به خانم آنتروپولوژیستی به نام روس بندیکت که در دانشگاه کلمبیا کار میکرد، که راجع به فرهنگ ژاپنی ها تحقیق کند، چون ژاپنی ها با آمریکا سرشاخ شده بودند و میدانید دیگه نهایتا اون حادثه پرل هاربر و اینا و اتفاق افتاد و خب ژاپن شکست خورد، ولی دشمنان بسیار سرسختی بودند و عملیات انتحاری میکردند و همه وحشت انداخته بودند و عاقبت هم که آمریکا 2 تا بمب بر سر اونها ریخت تا سر جاشون نشستند، چون واقعا به تنگ آورده بودند ارتش آمریکا رو و ارتش متفقین رو و اونها رو در مخمصه انداخته بودند. خب میخواستن که ضمناً یه جنگ فرهنگی هم علیه ژاپنی ها آغاز کنن، یا دست کم ژاپنی ها رو به لحاظ انسان شناسی و روان شناسی بهتر بشناسند. سفارشی دادند و پروژه‌ای دادند به خانم روس بندیکت که درباره ژاپنی ها تحقیق کند. ایشون البته به ژاپن نرفت، تحقیقاتش بیشتر متمرکز بود بر روی ژاپنی هایی که در آمریکا بودند یا ژاپنی هایی که در زندان بودند. به همین دلیل هم بعدها بر او خرده بسیار گرفتن که کار او به لحاظ شیوه های تحقیقاتی نقصان بسیار داشته است. به هر حال ایشون کتاب مهمی رو منتشر کرد که مورد توجه بسیار قرار گرفت. البته عملا وقتی منتشر شد که جنگ هم به پایان رسیده بود، کتاب مورد توجه قرار گرفت و مورد انتقاد بسیار هم قرار گرفت. در این کتاب بود که میتوان گفت برای اولین بار در حدی که من میدانم این مسئله مطرح شد که ما دو گونه کالچر داریم، دو گونه فرهنگ داریم: فرهنگ شیم کالچر، گیلت کالچر. فرهنگ شرم یا خجلت بهتر است بگیم، یا ننگ بهتر است بگیم، چون شیم بیشتر به معنای ننگ است، و فرهنگ گیلت که به معنای تقصیر است یا خود رو مقصر دانستن. ایشان در اون کتاب با مصاحبه هایی که با ژاپنی ها کرده بود به این نتیجه رسید و آورد که فرهنگ ژاپنی ها فرهنگ شرم است، منتها به یک معنای خیلی منفی و مذموم و پستی. یعنی این افراد فقط در مقابل دیگران از کار بد کردن خجالت میکشند و دست میکشند، و الا در خلوت و نزد خود نه تنها شرمسار نیستند، بلکه هر کار بدی رو حاضرن که انجام بدن. نام این رو گذاشت culture of shame یا shame culture، که بیشتر این خجلت معطوف به چشمهای بینای بیرونیان است. من وقتی هستم و حاضرم و شما رو نگاه میکنم، حالا این من یه اتوریتی هم، پدر شما، مادر شما، دوست شما، قانون است، حاکم کشور است، هرچه هست، جلوی چشمان او من کار بدی نمی کنم. ولی این کار بد رو من بد نمی دونم، از انجام میشم، ابایی ندارم اگر کسی من رو نبینه و اگر پنهان بمانم. نام اینو گذاشت کالچر آف شیم و گفت ژاپنی ها اینجوری هست. من نمیدونم واقعا ژاپنی ها اینجوری نیستن، ایشون این حرف رو از کجا آورده بود. بعدها عرض کردم، به او انتقاد بسیار کردم. در مقابل گفتش که در فرهنگ ما غربی ها و بالاخص آمریکایی ها فرهنگ گیلت کالچر، که معناش دقیقا مقابل فرهنگ شرم یا خجلت قرار میگیره. یعنی این که ما کار بد رو بد میدونیم ولو دیگری ما رو نگاه نکنه، ولو تحت نظارت کسی دیگه، حتی در خلوت هم ما کار بد رو انجام نمیدهیم. باز هم من نمیدونم ولی همینطوری هست یا نیست، ولی چنین تفکیکی کرد. و بعدها خب این تفکیک خیلی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت که آیا اصلا چنین تقابلی درسته مصداقا و مفهوما؟ آیا واقعا ژاپنی ها مصداق فرهنگ شرم و خجلتن و غربی ها مصداق گیلتن؟ این گیلتی که اون میگه تقریبا نزدیک به مفهوم حیایی است که ما به کار میبریم. تقریبا وقتی که من خودم رو گیلتی میدونم، این نزد خودم گیلتی میدونم، نه اینکه شما منو گیلتی بدانید یا ندانید، مقصر بدانید یا ندانید. و چون خودم رو مقصر میدانم، لذا هم اولا خودم رو ملامت میکنم و هم حتی در خلوت هم دست به یه کار بدی نمیزنم. یعنی اون کلمه حیا که ما دنبالش میگردیم یه چیزیست نزدیک به گیلتی فیلینگ، گرچه که این گیلتی فیلینگ هم مفهوم مضمون یعنی منفی داره. اینجاها عرض کردم ما خیلی هم نمیتونیم معادلی برای اون حیا پیدا بکنیم. حیا یه چیزیست مثل پولایتنس و هیومیلیتی و هیومیلیتی یعنی یا همبلنس، تواضع و ادب و امثال اینها رو که کنار هم بگذاریم، این مفهوم حیا و شرم از توش میاد بیرون. حافظم میگه ادب و شرم تو را خسرو مه رویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. و من همیشه گفتم که مفهوم وجدان که امروزه در میان ما جاری است و در گذشته نبوده است، نه اینکه این کلمه نبوده، البته که کلمه وجدان بوده، ولی به معنای کانشینس که امروز ما به کار میبریم و میگیم وجدان داور درونی ماست، این همون شرم است که گذشتگان میگفتن آدم شرمگین یک داور درونی دارد که وجدانن به او میگوید که این کار بد است و نکن، خواه کسی ببیند تو رو و خواه کسی تو رو نبیند. و به همین سبب هم میشه گفت آدم بی وجدان این آدم بی شرم. و بدترین آدمی که میشود تو این دنیا پیدا کرد آدم بی وجدانه، یعنی داور درونی ندارد، یعنی همون حیا ندارد، یعنی تقوا ندارد. من این مساوی بودن حیا و تقوا رو در کجا دیدم؟ اولین بار در آثار مرحوم ملا مهدی نراقی. ملا مهدی نراقی که پدر ملا احمد نراقی بود، ملا احمد نراقی کتابی داره در عهد فتحعلی شاه میزیست، کتاب فارسی اخلاقی مشهورش به نام مراج السعاده رو شاید شنیده باشید. پدر ملا مهدی هم اخلاقی بود و هم منجم بود و هم فقیه بود البته، و سجل کتاب داره به نام جام السعادات که علم اخلاق است. در اونجا ایشون میگوید که تقوا در شرع همون حیا در بیرون شرع است. حیا به اصطلاح مفهوم غیر دینی یا فرادینی یا سکولار اگر دلتون بخواد، از همون تقواست. تقوا یعنی اینکه آدمی چون خدا رو قبول داره یک وجود شرمگینی پیدا میکنه، حتی شرم از خدا میکنه. بیرون از اونجا آدمی باز هم میتونه شرمگین باشه و حیا داشته باشه، ولو اینکه لزوما خدا هم نداشته باشه، مثل بسیاری از فضیلت های دیگری که میتوان داشت ولی لزوما در حیطه دین تحقق نمیپذیرد، میتواند در بیرون دین هم در وجود آدمی تحقق بپذیره، مثلا راستگویی عرض می شود، پرهیز از غیبت کردن، دزدی نکردن، غیره غیره، که همه مفاهیم اخلاقی است که فرادی نیست. عرض می شود که بد نیست این رو هم من عرض بکنم، سخنرانی اخیرا 2 ماه پیش در هلند داشتم و راجع به مدارا در اونجا من این نکته رو مطرح کردم که اگر ما پشت پرده بیخبری باشیم، یعنی قبل از اینکه به این دنیا بیایم در یک جهان حضور داشته باشیم مثل عالم زر که خداوند همه ما را حاضر کرده و با ما سخن میگه، به ما میگوید که به شما نمیگویم که فردا که وارد جهان واقعی میشوید کجا قرار خواهید داشت، زن خواهید بود یا مرد، معلول خواهید بود یا سالم، بینا یا نابینا، غنی توانگر یا نادار، عرض می شود که اهل این کشور یا اهل اون کشور، اهل این دین یا اون دین، اینا رو شما نمیدونید. بنشینید در پشت پرده بیخبری یک اخلاق جهانی وضع کنید که به نفع همتون باشه و بگید با چگونه آدمای راحتید که زندگی بکنید. من در اونجا گفتم 3 تا اصل رو ما پشت پرده بیخبری پیشنهاد خواهیم کرد، یعنی به نظر میاد که همه ما اونها رو به منزله اخلاق جهانی میتوانیم مطرح کنیم. یکی همون اصل مداراست، دومی قاعده زرین اخلاق که اونچه بر خود نمیپسندی بر دیگری هم نپسند، و سومی شرم. ما اگر فردا رفتیم در جهان، هر جا بودیم و در هر مقام و موقعیت قرار داشتیم، خدای ما با آدم های بیشرم بی وجدان نمیتونیم بسازیم. بهترین جهان اون است که همه وجدانی و شرمی داشته باشد. بیشرمی همون مساوی با بی اخلاقی و بی وجدانی و بی ادبی است. و در مقابلش، یعنی در مقابل این شرم و حیا، به این توضیح گفتم، همون مفهوم فجور قرار میگیره. و فجور یعنی همون بوزه ای از اخلاقیت و نفسانیت که راه رو بر شرمگین بودن میبندد. خب حالا اگر این مفاهیم اجمالا روشن شده باشه، قبلا هم ما توضیح میدادیم که خدا رو آوردن و ذکر خدا کردن از چه مراحلی عبور میکنه، از ترس، از شرم، از عشق و غیره. حتی خورده ای هم بر مولانای عزیز گرفتیم و گفتیم که ایشون همیشه یه تقابل می نهاد بین خوف و عشق، زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. گفتیم که این بزرگوار یه مرحله ثالثه متوسطه ای رو که شرم باشه یاد نکرده است، و این اون چیزیست که از قلم افتاده و این رو ما باید زنده کنیم، احیا کنیم و مد نظر قرار بدهیم. رابطه ما با خداوند یا رابطه ترسیه، یا رابطه شرمی، یا رابطه عشقیه. خب اینا البته هر کدوم طیفی هستن، رنگ غلیظی پیدا میکنن و ضعیف، اما از این 3 را میگذرن. ببینید ترس حتما یک ابژه بیرونی داره، شما از چیزی میترسید، اما نوبت به شرم که میرسه، این شرم میتونه از کسی و چیزی باشه و میتونه از خودتون باشه. خیلی اینترنالایز میشه و درونی میشه و نهادینه میشه و بدل به یک ملکه‌ای میشود در وجود آدمی که آدمی رو از بیشرمی نجات میده. و بعد میرسید به مفهوم عشق که در اونجا در واقع به صورت واقعی این عشق شما رو با معشوق یکی میکنه. اصلا دیگه این چنین نیست که ما بگیم اینجا 2 تا موجود وجود دارن. در ترس و شرم همچنان این دوگانگی و دوئیت حاضر است، اما به عشق شما میرسید در واقع به وحدت میرسید، یعنی این فضایل اخلاقی شما رو عبور میدهد از دوگانگی و چندگانگی به وحدت، که همون عشق باشه که نهایت ارتفاعی است که آدمی میتواند بگیرد و معراجی است که میتواند به او نایل بشود. ببینید در این عشق مولانا چی میگه؟ میگه در دو چشم من نشین ای که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. خیلی مفهوم دقیقی رو اینجا بیان میکنه. خداوند از من منتری، یعنی بازم منه، نمیگه از من فراتری، یعنی یه چیزی دیگه هستی، یعنی نمیگه. اینو انسان غیر عاشق میگه، میگه تو از من فراتری، خیلی بالاتری، اصلا از جنس من نیستی. مولانا نمیگه که تو منی، ولی میگه بازم از جنس منی، از من منتری. عشق یه چنین چیزیست، یعنی آدم بازم به خودش میرسه، اونتا به خودش میرسه در یه سطح بالاتری. در شرم و در ترس همین تجربه ها هست، اما خیلی رقیق، خیلی رقیق. بلکه گاهی در ترس شما از خودتون جدا میشید، یعنی گویی که خود باقی نمیماند. ولی در عشق این اتفاق خیلی نادر، این معجزه عظیم خلقت رخ میدهد که من به منتر میرسد، خود خودتر میشود. این از خودش بیرون نمیره، عوض نمیشه، فقط کمال پیدا میکند و اون کاملتر به جای کامل مینشیند. باری این که به ما الهام تقوا و فجور شده است و از ما تقوا خواسته شده است و تقوا ما رو نزد خداوند عزیزتر می کند، و به تعبیری که مولا علی در نهج البلاغه آورده، ولا تقل و عمل به تقوا، هیچ کاری که همراه با تقواست کم نیست، کم وزن نیست. یعنی اون چه که وزن میده و گرانی میدهد و عمل، نیت پارسایانه و خیشتندارانه است که عمل رو غنی میکند و به او وزن بسیار میبخشد. این اون نوع رابطه است که ما با خداوند پیدا میکنیم. بنابراین من تقوا رو اینجا با قوت به معنای شرم میگیرم که فراتر از ترس از خداوند است. گفتم متوسط است بین ترس و عشق، و با خداوند ما این رابطه رو میتونیم حاصل بکنیم. البته قرآن کتاب تقوا و کتاب خشیت است، کتاب عشق نیست. نه اینکه از محبت الهی دم نزده باشد، اما محبت الهی در قرآن چندان وسعت ندارد، طول و عرض ندارد. اما تقوا چنان که گفتم 250 بار در قرآن با مشتقاتش به کار رفته است، خوف بسیار به کار رفته است. و خب این نشان می‌دهد که در درجه اول دین می‌خواد یک انسان خائف و یا انسان شرمگین و با تقوا بسازد. اگر به قول مولانا در مثنوی میگوید که عشق بیرون از تکالیف دینی است، یعنی از آدمیان نخواستن عاشق بشوند، زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانن قربانان خاص، که فتوت خارج هر ملت است. میگوید که دین از آدمیان میخواد کاری بکنند که یا به بهشت بروند یا از به جهنم، فضل جوید. یا عشق رو تکلیف نکرده اند، چون تکلیف سنگینی است، نخواستند از آدمیان، ولی تقوا رو خواستند، خوف رو خواستند. و کسی که از این مراحل عبور کرد، اونگاه آماده می شود که وقتی واجد یک وجدان شرمگین شد، بتواند با قدم به وادی عشق هم بگذارد، برای اینکه خداوند یک معشوق محتشم است. تقوا رابطه ویژه است که ما با خداوند برقرار می کنیم، رابطه شرمگین بودن در مقابل او و این شرم رو درونی کردن و همواره با خود داشتن، و به سبب این شرم یک وجود متواضعی پیدا کردن و در موارد زشتی و بدی جرأت و جسارت کمتر داشتن و در خوبی ها مسابقه گذاشتن و سبقت ورزیدن، در بدی ها ترمز کردن و عقب نشستن. این اون چیزی است که من حیث المجموع یک وجود شرمگین و با وجدان و با ادب الهی خواهد داشت. خب، از خداوند میخوام که برای همگان چنین موقعیتی و چنین ملکه ای رو مقرر بدارد و در جانشان بکارد و نفس مطمئنه رو بر نفس اماره غلبه بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم جناب.
سلام جانم.
اگه اشکال نداره من یک کامنت کوچیک بدم بعد سوالم مطرح کنم. تو تظاهرات اخیر تو لندن و مطمئن جاهای دیگه هم این بوده، مشاهده شد که برخی افراد پرچم اسرائیل تو دست داشتن که به نظر میسه یک تلاشی آگاهانه است برای انحراف اون خواسته های مشروع مردم ایران، چه داخل کشور چه خارجش. حالا جالب اینجاست برای من که در سالهای پایانی زندگی شاه که تو تبعید بود توی اون بهاما بود، تو چند تا مصاحبهش به همین واضحی گفت که بیشتر مشکلاتی که من داشتم از چشم همین بیگانگان چشم آبی و جریان صهیونیست بود. اما اکنون چنین به نظر میاد که فرزند ایشون و هوادارانش اون تجربه تاریخی رو کاملا نادیده میگیرن و در پی تکرار همون مسیره. این کامنت بنده بود.
بله، متشکرم. بله، همینطور.
سوالم در مورد ارتباط تقوا و اون مفاهیم دیگر قرآنی که در هفته های قبل فهمید، مثل توبه و ایمان و عمل صالح. به نظر میاد این آیه کریمه فعل همه فجورها یه خبری از سری کهن تو نهاد آدمی میده که اون الهامی پیشینیه که در اون هم نقشه فجور به اون نماینده شده و هم طرح تقوا. و این الهام که آشنایی با دو سبک زیستنه و اونای دیگه مثل اون مفاهیم دیگه مثل ایمان و توبه و ذکر و عمل صالح چیزی جز امتداد آگاهانه و مختارانه همین الهام نباشه. این انسان با این سرمایه شناخت فطری راه رو پیدا میکنه، آنگاه با ایمان و بازگشت به اون توبه و ذکر اینا به جانب تقوا میچرخه و اون رو از قوه به فعل و از امکان به استقرار میرسونه. این و از نسبت برای من یکی دیگه که جالب در مورد تقوا، نسبت قرآن و تقوا از چون همون قرآن از اول که میگه هدل للمتقین، به نظر میاد قرآن و تقوا یک نسبت دو سویه و دیالکتیکی دارن. یعنی قرآن بر شانه های تقوای ابتدایی و شرم و خشیت خفیف اما حاضر فرود میاد و راهبر میشه و در عین حال خود قرآن آتش تقوا رو در دل تیزتر و شعله‌ورتر میکنه. یعنی تقوا هم پیش شرط چشیدن هدایت قرآنی هست، هم برایند و میوه همنشینی و همنفسی با اونه. یعنی نخست با قطره ای از تقوا میشه شروع کرد تا آیه تو دل بر دل بشینه و سپس سیلی از همون آیه هست که اون قطره به دریا تبدیل میکنه. این نمیدونم این درست میفهم یعنی
بله بسیار بله خیلی هم عالی. بله صحیح فرمودید. دنباله داشت کلامتون یا
نه بعدا سوالی در مورد ذکر داشتم که در آخر اگر فرصت بسیم کنم.
بله اتفاقا همین آیه ابتدای سوره بقره رو که ذکر کردید، اولا بیشترین واژه تقوا در همین سوره بقره به کار رفته. از همه سوره های دیگر قرآن این سوره واجد کلمه تقوا و متقین و اتقو و امثال او هست. و خب اولین آیه هم همینی که قرآن فلاب میم ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن بدون تردید هدایت متقین است. اتفاقا در این باب همین بحث شده است که آیا این تقوای درون دینی است یا تقوای بیرون دینی، یا تقوای پس از دینی است یا تقوای پیش از دینی است. و گفتگوهای زیادی مفسرین کردن، من مراجعه کردم ببینم. مرحوم علامه طباطبایی سخنی داره تقریبا نزدیک به این که الان شما گفتید، که به هر حال حالا این تعبیرات از ایشان نیست ولی کم و بیش به این معنا که بله ما یک تقوای ما قبل دینی داریم. هر هدایتی اصلا وقتی مؤثر واقع میشه که شخص به تعبیر بنده شرم از حقیقت داشته باشه، یعنی وقتی که حقیقت رو به او عرضه میکنن شرمگین باشه از اینکه پا بر حق بگذاره. و آدمی که بیشرم است، یعنی پروایی نداره، بیباکه، حقیقت رو هم لگدمال میکنه به خاطر منافع و خودپرستی و مطامع و غیره، این آدم بهترین کلمات، بهترین هدایت ها رو هم نصیب او کنید، نزد او بیارید، بهره ای نخواهد برد. درست مثل آدمی که مزاج سالمی نداره، بهترین غذاها رو به او بدید، موجب هلاکتش میشه. بنابراین اول اون سلامت بنیانی است. بله همینطوری که بهش میگیم تقوا، یعنی ما میگیم شرمگین بودن، و من میگم در این مورد شرم از حقیقت و شرم از نپذیرفتن حقیقت و بیشرمی در مقابل حقیقت نداشتن و استکبار نداشتن و کافر نبودن، حالا همه معانی هم که گفتید و ما هم قبلا اشاره کردیم، اینجاها به کمک هم میاد و یک دایره واژگانی رو تشکیل میده که اینها همه به کمک همدیگه میان و همدیگه رو معنا میکنن. عرض به حضورتون که بله همینطوره، یعنی بعدن وقت شما وقتی که وارد دایره هدایت قرآنی میشید، بر تقوای شما افزوده میشود وقتی که ایمان میآورید. یعنی در واقع این تقوا از حالت قوه به فعلیت میرسه و این استعدادها شکوفا میشه، مصادیق خودش رو پیدا میکنه و اون مصادیقن که اونگاه این تقوا رو تقضیه میکنن و تقویت میکنن.
عرض سلام و ادب دارم خدمتون جناب آقای دکتر. خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. خوب یا بد، ما امشب یا تو این روزا به چیزی جز ایران کمتر میتونیم فکر بکنیم، حداقل در مورد خود من اینطوری است. توی مقدمه صحبتاتون فرمودین که من اینطور متوجه شدم که شما پیشنهادتون یک آلترناتیوی هست که از داخل ایران در واقع حالا سر بر بیاره. برای من یه ذره این صحبت، نمیدونم چطور بگم، سابجکتیو یا انتزاعی میاد. من روی زمین به صورت ابجکتیو آلترناتیوی نمیشناسم یا من شاید سراغ ندارم. با توجه به جامعه‌ای که ما داریم یا این حکومت فعلی برای ما به لحاظ ساختار مدنی ایجاد کرده که یک جامعه به شدت تشکل زدایی شده است، ما تحزب نداریم، جامعه ما متاسفانه خیلی اینستیتوشنال نیست، ارگانیزیشن ها و استراکچری که به صورت مستقل باشه به این معنی ما نداریم. ما یک جامعهمون در واقع یک توده آمورف ناراضی هست فقط، و چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی ساختار مدنی خیلی توانمندی نداره جامعه ما که الان توی این شرایط ما یک آلترناتیوی که مقبولیت اجتماعی داشته باشه و بتونه ساختار ایجاد بکنه از درون، اونم توی این کوتاه مدت سر بخواد بیاره. ما حتی یه پولیتیکال پارتی اکتیو مستقل توی ایران نداریم. من هم حتما معتقدم که مثلا رضا پهلوی گزینه ایدئالی نیست، ولی الان شرایط ما به خاطر عملکرد حکومت تو موقعیتی قرار گرفته که نمیخوام بگم تنها آلترناتیوه، شاید در واقع گزینه ابجکتیو دیگه ای ما نداریم. و این اصطلاح سندروم گیرکمش که میگن حکومت‌های بد شرایطی رو ایجاد میکنن که با رفتنشون اوضاع حتی بدتر بشه، من همیشه نگران این بودم که با رفتن جمهوری اسلامی توی این شلوغی ها اعتراض ها یک ماینوریتی اپورتونیستیک، یک اقلیت فرصت طلبی که عمدتا هم نظامی هست توی موارد مشابه، اگه آدم دقت بکنه قدرت رو به دست بگیره و حالا یه حکومت نظامی ایجاد بکنه مثل اون چیزی که توی طالبان هست یا توی مثلا سودان و این کشورها هست، و این وضعیت ما رو حتی از اینی که هست بدتر بکنه. من سوالم به صورت خاص این هستش که شما گزینه آلترناتیوی که الان از داخل ایران بخواد سر بلند بکنه و مقبولیت اجتماعی داشته باشه، منظورتون کی هست؟ آیا امثال آقای خاتمی و تاجزاده و اینها هست؟ و آیا اینها این مقبولیت چند میلیونی رو الان در بین مردم میتونن در کوتاه مدت داشته باشن؟
عرض می شود که ببینید، من گفتم ما بین بد و بدتر گیر کردیم، یا بین دو تا بد یا بین دو تا بدتر، یعنی در این که شرایط ما هیچ خوب نیست، در این که در مورد این که کار رو اونایی که به اینجا کشوندن مقصرن، که به اصطلاح ما باید دنبال آلترناتیو بگردیم، ولی چرا نباید این کشور به راه خودش بره؟ چرا نباید طوری باشه که بیگانگان نتونن برای ما آلترناتیو بسازن، نتونن عروسک بسازن برای ما و ما رو توی این مخمسه و دغمسه بندازن و از هر طرف هم ما رو محاصره کنن؟ چرا باید کار به اینجا رسیده باشه؟ ولی خب همه اینا رو میشه گفت، ولی خب رسیده. ما اکنون متاسفانه توی این مخمسه و توی این مهلکه گرفتار آمده ایم. چجوری باید بیرون بیایم؟ تسلیم بشیم؟ یعنی بگیم که خب ما که نداریم هیچی، بنابراین هرچی برامون میسازن و میتراشن اونا رو قبول کنیم؟ این راهش واقعا من این رو درست نمیدونم. گفتم کس نیاد به زیر سایه بوم و سمایی از جهان شود معدوم. ما نمیتونیم مردم رو دعوت کنیم به تسلیم، بگیم حالا که اینطوری شده اینی که براتون درست کردن، این عروسک رو بپذیرید و بیایید و تعظیم کنید، بپرستید، اون بالا بنشونید، بر مسند بنشونید. اینو بگیم به مردم؟ این راه حل بنده؟ این راه حل نمیدونم. برای اینکه رضا پهلوی یعنی اسرائیل، یعنی این دوتا یکی هن، اصلا دوتا نیستن، که اونم مجاهدین هم که برای خودشون همینطور. ما دیگه کسی دیگه که نیست، ما از درون خودمون باید بجوشه یه چیزی. بله من منظورم اغلای قومن، دانایان قومن، دیرم شده بنده هم قبول دارم، ولی راهی غیر از این هم ما نداریم. همینایی که تا حالا سرکوب شدن، همینایی که تا به زندان رفتن و یا تو زندان همچنان هستن، اغلای قوم، کسی اینه که امینن، مردم رو قبول دارن. شما نگاه نکنید به این که میگن که این آقا مثلا پیروان میلیونی دارن ایران، که من حالا نمیدونم این ارقام مبالغه است چیه، ولی بالاخره این حکومت یا حالا این افرادی که اینا هم میلیونی طرفدار دارن، شکی نیست درش. و اگر یک حرکت درستی در داخل صورت بگیره، کلی سرصداها خواهد خوابید و صفوف دشمن از دوست متمایز خواهد شد و مردم میدونن به کدوم طرف رو کنن. الان از بغض معاویه است، نه از حب علی که اون شعارا رو میدن و اونجور چیزا. ولی اگر بدونن که یه آلترناتیوی وجود داره که میتونه اونها رو به سرمنزل سعادت برسونه و شناخته شده است و امتحان پس داده است و پاکیزه دست و پاکیزه دامانه، البته طرف او خواهند رفت. دیوانه که نیستن مردم، تشخیصشون هم که لطمه نخورده. الان از استیصال که دنبال این و اون را میفتن، متاسفانه کشتن میدن، نمیدونم این اتفاقات خونبار تاسفبار هم رخ میدهد در کشور. نه من معتقدم که این چنینه. حالا درست شما دردها رو میشموری، جامعه آمورف، جامعه حزب ندار، بله تو اینا همه اشکالای این حکومته که نذاشی حزب درست پا بگیره، نذاشین اوغلا توی مملکت سر برآورن که یه روزی به کارش بیان. بله اینا جز به همین اشکالاته که متاسفانه ما رو به اینجا رسونده. الان هم راه حل از همونجاها برمیخیزه. راه حل نیستی که خارجی ها برای ما بسازند و بتراشند و به درون مملکت بفرستند. و مطمئن باشید که در اون صورت ما باید چراغ دست بگیریم و دنبال همین امروزی ها بگردیم که مملکت رو ویران کنن، یه سوریه دیگه درست کنن، یه لیبیه دیگه درست کنن. متاسفانه خیر ما رو که نمیخوان. این آقای رو هم که تراشیدند و جلو انداختن، این هم همینه دیگه، از جنس هموناست و کاری برای این مملکت صورت نخواهد داد. خیلی باید خائف بود از اینکه چنان آینده‌ای که اونها میخواهند برای ما رقم بزنند تحقق بپذیره. باید به دست خودمون بگیریم آلترناتیو، باید خودمون بسازیم. ما هم توصیه‌مون به درونی ها همینه که هر کاری میتونید بکنید زودتر یا بلند شید، برخیزید، اقدام بکنید، نمیدونم برید صحبت بکنید، برید نمیدونم ولو شده رهبری رو وادار به استعفا بکنید. هر کاری میتونید بکنید بکنید، بعد در داخل این کارا صورت بگیره. بیرون نباید بر ما حکم براند، باید خودمون از داخل یه تدبیری بکنیم و انشالله این کشتی رو به ساحل نجات برسانیم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون صحبتاتون و درس بخورتون، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر، آیا میشه گفت نه به صورت تحت و لفظی ولی مفهومی، که زندگی با شرم و تقوا میشه همون زندگی مایندفول در واقع. یعنی تقوا رو یه جور مایندفولنس هم دونست، که آدم در هر لحظه متذکر مثلا اعمال یا کارهای خودش باشه. نمیدونم حالا اینو میشه درست میشه دونست یا نه. و یه چیز دیگه هم که حالا بیشتر بر اساس تجربه شخصی بوده، اینکه من دیدم اینجا در کانتکست دینی اینجا خیلی حالا به همون مفهومی که شما گفتین شرم و تقوا، خیلی هامبل رو استفاده میکنن. حالا که باز اونم تحت لفظی متفاوته، ولی یه جور هامبل بودن در مقابل حقیقت و خیلی به همون مفهوم مثبتی که ما شرم میگیم خیلی دیدم که استفاده میکنن. حالا نمیدونم باز چقدر میشه اونو نزدیک دونست. خیلی ممنون، تشکر.
بله، عرض کردم این هامبلنس یا هیومیلیتی که با پولایتنس و با چند تا چیز دیگه همراه بشه، مفهوم نزدیک میشه به مفهوم حیا. و خب خوبم هست، ولو واقعا یه دونه کلمه نداریم. من عرض کردم یه جا دیدم که توی ترجمه نوشته بود پوزیتیو شیم مثلا، که خب بازم این پوزیتیو معلوم نیست چجوری میخواد بشه. به هر حال شیم یه معنای منفی داره که اونو نباید در مقابل شرم به کار برد، اینو هممون میدونیم. عرض کردم مثلا معنای ننگه، میگه شیمانیگو یعنی ننگ بر تو. عرض بزرگتون که اما راجع مطلب اول ببینید، نه، مایندفولنس همون شرم نیست، با شرم قابل جمعه. یعنی این صفات نیکو همشون با هم قابل جمعن، همه همدیگر رو تداعی میکنن و بینشون رابطه و پیوند تجاذب برقراره، ولی اون نیست. مایندفولنس خب شما بهتر میدونید که آدمی مایندفول باشه یعنی متذکر کاری باشد که میکنه، حتی اگه داره ظرف میشوره، اگه داره صحبت میکنه، اگه داره راه میره، اگه هر چی هست بدونه که داره این کار رو میکنه. خب این ممکنه یه آدم بیشرم هم اینجوری باشه فی المثل، گرچه که گفتم خوبی ها همدیگر صدا میزنن، تداعی میکنن. بعیده که یه آدم بیشرم یک چنون صفات خوب اخلاقی هم داشته باشه. برازم فقط تفکیک مفهومی است اینجا. ولی اینکه شرم رو هم معادل مایندفولنس بدونیم، نه، اینا تمایز مفهومی دارن از یکدیگر، گرچه در کنار هم میتوانند کاملا دوستانه بنشینند.
سلام علیکم.
سلام خانم.
من سوالم درباره قسم خوردن تو قرآن هست، امروز اشاره کردین. من خیلی متوجه نمیشم که چه معنایی داره که این قسم ها تو قرآن اومده. یعنی نمیدونم تو ادبیات اعراب اون زمان رایج بوده، متوجه نمیشم چه مفهومی داره که واقعا هی باید هی گفته شده قسم به این قسم به اون. خیلی ممنون.
خیلی سوال خوبی میکنید. عرض بزرگتون این که بله، در قرآن فقط اینجا نیست که، خب اینجا هست قسم های دیگه، ول عصر مثلا، قسم به عصر، این قسم به روزگار، یا لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، قسم نمی خورم به روز قیامت، قسم نمی خورم به نفس لوامه. البته دو جور خونده شده، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به، یعنی حتما قسم می خورم، ولی به هر حال توش مفهوم قسم هست. و این سوگند یاد کردن، ببینید قسم خوردن خب توی فرهنگ عرب اون موقع خیلی مسئله مهمی بوده، بسیار بسیار مهم بوده و ناموس بوده، به اصطلاح غیرتی داشتن نسبت به قسمی که میخوردن. و حتی شما میدونید در احکام، یعنی در فقه، مواردی یه چیزی هست به نام قسامه، یعنی وقتی که لوس میشه یه خونی و یا یک خطایی و معلوم است خطاکار کیه، یکی از راهاش اینه که شخص بیاد قسم بخوره که من نکردم. این مال کیه؟ مال وقتی است که قسم خیلی مهم بود، یعنی تمام شرافت شخص در گرو او بود. و اگر فردا معلوم میشد که این قسم باطلی خورده، این همه چیزش رو از دست میداد. حتی امروز هم قسم وجود داره دیگه، شما توی مثلا دادگاه ها همیشه قسم میخورید، اندر پرجری به اصطلاح، میاد و قسم میخورید که من این کار رو، یعنی پس از این راست خواهم گفت، تو تل دی تروث، دی هول تروث، ناثینگ بات دی تروث، امثال ذلک. منتها امروزه نمیگن به چی قسم میخوره. براتون یه قصه خوشمزه هم بگم. من یکی از سفرام که رفتم به آمریکا، در فرودگاه اون آفیسر به من گفتش که شما یه چیزایی رو اینجا باید قسم بخوری، و یکی از موارد عجیبم بود و نادر بود، هیچ وقت دیگه رخ نداد برای من. من اون موقع دانشگاه هاروارد تدریس میکردم. گفتم که خیلی خوب باشه. چیزا حالا عجیب و غریبی هم نبود. گفت اسم پدر چیه، مادر چیه، کار چیه. گفت اونا قسم بخور که راست میگی. گفتم خب باشه، من حرفی ندارم، بدون قسم من راستشو میگم به شما. گفت خب نه. گفتم حالا به چی قسم بخورم؟ گفت نه به هیچی نداره، فقط بگو اسویر من قسم میخورم. گفتم بهش که باشه من این کارو میکنم و فکردم اونم. گفتم ولی I take it as a piece of nonsense to my students. گفتم این مسئله من به صورت یه کار بی معنی یاوه میرم برای استودنت های خودم نقل میکنم که یه کسی به من گفت قسم بخور، اما نگفت به چی قسم بخور، همینطوره تو هوا قسم بخور. حالا اینا همش نشون میده که این سوگند خوردن به معنای این استش که در جامعه مقدساتی وجود داره و این مقدسات اونقدر مقدسن که شخص خودش رو در گرو اونها می نهد، یعنی شرافت خودش رو و حیثیت خودش رو در گرو اونها می نهد. خب این رسمی بوده، عیناً خداوند به این رسم عمل کرده است. ما همیشه این رو بحث می کردیم ابتدا هم که قرآن به کتاب تاریخی بشری است و با فرهنگ اعراب خیلی عجین است و همراه است، قسم می خوردن. منتها جالبش این است که در قرآن من به یاد ندارم تو ادبیات پیشین عرب که مثلا قسم بخورن به نفس، به نفس آدمی یا به روزگار یا به خورشید یا به ماه. این توسعه در معنای قسم و در کاربردش در قرآن دیده می شود، ولی شیوه ایست که به کار می گرفتن برای تأیید و تأکید بر اونچه که می خواهند بگویند.
سپاسگزارم آقای دکتر برای صحبتاتون.
متشکرم.
نباشید. در این روزهای ناگوار بر همه ما، میگن در جهنم یک مارهایی هست که انسان به یک افعیایی هست یا یه مارهایی هست که انسان به افعی پناه میبره. امیدوارم که سرنوشت ملت ما این چنین نباشد.
نباشه انشالله. بله واقعا همینطوره.
من یه سوال داشتم از حضورتون در مورد این که فرمودین دفعه پیش که انسان دائما از خودش فرار میکنه. این مسئله خب خیلی بزرگ در روانشناسی و حتی در آیین‌های دیگر هم هست، در مورد این زیاد صحبت میکنن. آیا این فرار انسان از خودش یه چیزی شبیه این هست که در سوره ناس میگه من شر الوسواس الخناس، این وسوسه های درونی که انسان باعث میشه که انسان از درون داغوم میکنه در حقیقت؟ این شاید یه چیزی ربطی داشته باشه به این من شر الوسواس الخناس، فرار انسان از خودش.
بله البته در اثر وسوسه همین چنین می شود، ولی فرار از خیشتن فراتر از این میره. گفت نه به هند است آمن آن ایمن و نه در یمن، اون که نفس اوست جان خیشتن. ببینید فرار از خیشتن همون که اون دفعه هم از مولانا ذکر کردم، فقط در وسوسه یا در گناه رفتن نیست، حتی یا در خمر و در بنگ و اینا به تعبیر مولانا نیست، حتی در کارهای نیک هم همینطوره. شما گاهی همون که مثال زدیم، گفت طرف قرآن میخونه ولی خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. فرار از خود همون غفلتی است که مولانا گفت و غزالی گفت، یعنی ما میگریزند از خودی در بی خودی. ما از خود نزد خود بودن به از خود بیگانگی فرار میکنیم، از خودمون فرار میکنیم، مثل اینکه نمیخوایم پیش خودمون باشیم و به چیزهای مختلف، ولو شده به علم، به موسیقی، به کتاب، به کار نیک، میگیم بیا منو موقتا از دست خودم خلاص کن. یه ما باری این رو بر خودمون میدونیم، وجود خودمون رو. اکثر مردم اینطوری هن، مگر البته در یک مراتب و مدارجی که شخص انقدر خودش خوب باشه، زیبا باشه، که وقتی در خودش نظر میکنه یا کنار خودش میشینه لول از خودش نشه. این شرط به اصطلاح فرار نکردنه. و الا آدمیان به انهای مختلف از اینکه کنار خود بنشینن از خودشون ملول میشن، برای اینکه خودشون تکراریه و تکرار ملال آوره. مگر اینکه آدم نوشونده باشه، وقت این ملال پیدا نمیشه. و وقت این نو شدن دو نوعه، یه وقتی نو شدن مصنوعی و کاذب و القاء از بیرون، یه وقتی نو شدن از درون و نوشکوفایی است، مثل یه گیاهی که رشد میکنه. این دومی مورد نظره. به این معناست که بله، به نظر من ما یه در یه قفلتی یا فرار از خودی به نحو همگانی گرد آمده ایم، یعنی تذکر نسبت به خیشتن و خود رو زیبا یافتن و همنشین خود شدن و با خود مشغول بودن و همنشین بودن و همسخن بودن و این از خود ملول نشدن، این کار خیلی مشکلی است و کمتر این اتفاق میفته. و همین دلیل هم خیلی ها اصلا با تنهایی انسی ندارن، برای اینکه در تنهایی است که آدم بیشتر به خودش نزدیک میشه. در تنهایی هم کتاب میخونه، در تنهایی هم تلفن میزنه، فیلم میبینه و چیزهایی از همین قبیل. اینا باز فرار از خود است و تحمل تنهایی برای آدمی خیلی دشواره. اگر اینطوری نبود که زندان جزو شکنجه ها نمیشد، که منم زندان انفرادی. در زندان انفرادی شخص با خودش تنها میشه، زندان او رو شکنجه نمی کنه، خودش رو شکنجه میکنه. و حالا ممکنه این رو بعضی ها نپسندن، این سخن من رو، یعنی بگن که تو داری زندان رو تطهیر میکنی. نه، من تطهیر نمی کنم، من دارم واقعیت امر رو میگم. برای همه اینا، برای بنده، برای زندان، مخصوصا زندان انفرادی بسیار مشکله. و من بعضی ها شنیدم در زندان انفرادی میخواستن خودکشی کنن، نتونستن. بعضی از که آمدن بیرونی که دوستان من میگفت که من واقعا دنبال خودکشی بودم و حسرت میخوردم یه سیم برقی از ارتفاع خیلی بالا از بالای سر من میگذشت، متاسفانه نمیتونستم، دسترسی نداشتم، نه چارپایه بود، نه نردبون بود، نه قد خودم میرسید، نه سقفم که خیلی بلند بود. ولی اگه میتونستم دست پیدا کنم، حتما خودم رو خلاص میکردم. از خود گریختن است. ببینید، خودکشی در واقع اون سطح بالایی از خود گریختن است. ما خودکشی مثل طلاق میمونه. دو نفر زن و شوهری که با هم زندگی میکنن، خیلی وقت هم دیگر تحمل میکنن دیگه، ولو اینکه نپسندن هم دیگر رو، بالاخره کوتاه میان. یه جایی میرسه که دیگه غیر قابل تحمله، دیگه طلاق. خودکشی می آدم از خودش دیگه انقدر ملول میشه که خودش رو طلاق میده، یه خلاص. اما اینکه واقعا آدم خلاص میشه یا نه، حالا یه بحث دیگری است. همونطوری که طلاق هم لزوما آدمی رو خلاص نمیکنه و این به سر دراز دارد.
مجددا سلام عرض میکنم قربان.
سلام، بفرمایید.
دوستان ایران از ایران تشریف ندارن، فرصت بیشتر به این
بحث بفرمایید.
از ایران دوستان خیلی با من تماس میگیرن، از زمانی که صدای من اینجا میشنم سلام زیاد رسوندن. یکی به خصوص گفتن که این بیت رو من خدمتتون بخونم: کامی که خواستم ز خدا شد میسرم، ساقی بیا که از نه اینجوری بود ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم. بهشون گفتن که همیشه دعاگوی شما هستن.
سلام، منم بهشون برسانید. متشکرم از شما و ایشان. بله،
سال در مورد قبلش و ذکر و فکر و شک که گفتید، سخن گفتید، این پرسش تو ذهنم پیش اومد که جایگاه سکوت کجاست؟ چون میدونم تو سخنرانی‌های دیگه شما خدا همچون سکوت بسیار از این مورد صحبت کردید، ولی میخواستم به خود شما وقتی که باید خدای رازناک چنان یاد کنیم که مشمول صفات بی‌نهایت و بعد از آن از خود آن صفات بیکران یاد کنیم که تا در نهایت به آستانه وجود محض میرسیم، وجودی که دیگه نه نام داره و نه نشان، نه وصف میپذیرد نه نسبت. حالا میخواستم ببینم که آیا در این مقام، در مقام بینام و نشان، یاد و ذکر به سکوت تبدیل نمیشه؟ البته همونطوری که شما همیشه میفرمایید، این سکوت فراموشی نیست، بلکه سکوت و حضور هست و که از سرشار از هیبت و حیرته. و اگه بخوام ربطش بدم به قرائت غربی قرآن، شما تو سوره اعراف داریم که و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. من فکر کنم این بیت مولانا که میگه پس شما خاموش باشید انصتو تا زبانتان من شوم در گفتگو، احتمالا ارتباط داره با این آیه. و خواستم اینم آیا ذکر و یاد تبدیل به سکوت نمیشه در این موارد وقتی به اون مرحله رسید انسان؟
بله، ببینید، خب نکته خیلی مهمی و بحث وسیعی هم هست، حقیقتش دامن گستره. از یه طرف البته عرفا میدانید همچنین که در وصایای خود مولانا هم آمده است که علیکه به قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام، کم بخورید و کم بخوابید. لذا یک معنای ساده سکوت کم گفتن است تا انسان میتونه حرف نزنه، حتی حرفای خوب، حرفای بد و زشت و غیبت و دروغ و اینا که جای خود داره، حتی سخنان غیر لازم نگه. خلاصش ما خوب خیلی حرفامون به اصطلاح مالایعنی است، یعنی چیزی که به ما مربوط نیست، ورود میکنیم میپرسیم به چه دلیل، برای چی، به چه من، به من چه مربوطه که فلان چیز رو بپرسم یا بدانم. خب اونم یه جور فرار از خود، البته سرگرمی است حرف زدن یا پای حرف کسی نشستن و گوش دادن. باری یکی از معانی سکوت همینه. مولانا هم در این باب خیلی، حتی میدونی تخلص خودش خاموش بود دیگه، یعنی تخلص شعریش یه جایی که خاموش میگه منظور خودشه و من تحت عنوان خاموش پرگفتار خب سخنرانی بلندی داشتم در باب مولانا جلال الدین رحمت الله علیه. خب این خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را، جو را مجو. یا اینکه در جای دیگه می گوید که رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت طاعون نماند آب را در جوی اصلی باز راند. یعنی من که حرف میزنم برای اینکه برای شما چیزی گفته باشم، و الا آب رو در جوی اصلی باز، یعنی با خودم حرف میزنم دیگه، نه اینکه با شما حرف بزنم. پس ببینید یه سکوت هست به معنای اخلاقی کلمه که سخنان نامربوط نگو، سخنان باطل نگو. خب این یک نکته. نکته دوم این که با خودت سخن بگو. وقتی که این مثلا حرف رو از بیرون دایورت کردی، برگردوندی به درون، حالا با خودت سخن بگو، که این سخن گفتن با خود همون تفکر درونی است. اما سومی یه چیزی بالاتر از این است، یعنی یک حقیقتی چنان هیبت شما رو فرا گرفته باشه که فکر شما رو هم تعطیل کنه، ذهن شما رو تعطیل کنه، وقت این سکوت بر شما تحمیل می شود. این اون سکوتی است که مرتبه عالی سکوت رو تشکیل میده و در واقع یه نوع بی خودی رو با خودش می آورد. اون که در قرآن هست که قرآن وقتی خوانده می شود که گوش بدید، نه اون به معنای ساده کلمه است، ولی یه جاهای دیگه داریم که میگه بعضی ها گوش ندارن که گوش بدن، و هم آذان لا یسمعون بها، گوش ندارن که گوش بدن. اون یه حرف دیگری است، دل ندارن که دل بدن. مولانا میگه ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. دل ندارن که دلشون ببرند، دلشون رو ببرند. این یه حکایت دیگری است. در انجیل هم این تعبیرات از عیسی علیه السلام آمده است، بعضی اصلا گوش شنیدن ندارن. به قول سعدی گفت بی دل گمان مبر که نصیحت کند قبول، من گوش استماع ندارم لمن تقول، نفسی تزول عاقبت الامر فی الهوا یا منیتی، و ذکر و کفی فی القلب لا یزول، گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست، بیچاره بر هلاک تن خویشتن عجول. باری اون سکوت به اون معانی است. بعد وقت آقای اکهارت که گفته بود که خداوند شبیه ترین چیز به سکوت است، اون غرضش اون سکوت نوع سوم بود، که سکوتی است که بر آدمی چنان سایه می افکنه که وجود او رو از خودش می ستارنه، ذهن او رو تعطیل می کنه، و اونجا آدم، من آدمی به منتر خودش وصل میشه و در واقع یه جور خدا رو تجربه می کند. چنین اتفاقی برای آدمی می افته.
سلام آقای دکتر، خیلی خسته نباشید.
سلام خانم، خواهش میکنم.
هر آلترنتیوی اگه بخواد بیاد توی ایران، اگه استقلال ایران رو بخواد، اگه نخواد موشک ها رو بده، اگه نخواد که توقف بذاره روی فعالیت‌های اتمی و خلاصه استهای ایرانو بده، همون آش و همون کاسه خواهد بود، چون آمریکا و اسرائیل اینا سرندر میخوان که ایران تسلیم بشه، مهم نیست با کی. من فکر میکنم همین رژیم هم اگه تسلیم بشه، خب به ظاهر همه سانکشن ها برداشته میشه و اینا، بنابراین این هر کسی دیگه استقلال رو بخواد باز سانکشن و همه چی ادامه خواهد داشت. شما چی فکر میکنید؟
ولی درو میگید. ببینید، اینا جزو واقعا دردهای ماست. من که سیاست مدار نیستم، راه حلی هم برای اینا نمیده، ولی من خبر دارم که شنیدم که ایران مشغول یه مذاکراتی است و حاضر شده یه جای کوتاه بیاد که به هر حال حالا استقلال حفظ بشه دیگه و ما از بد به بدتر نریم. بازم عرض میکنم خیلی بده که ما به اینجا رسیدیم، در این مرحله دشوار فلمثل وارد مذاکرات شدیم یا حاضر شدیم بدیم بستونیم. البته حریف هم زورگوه، حریف هم قلدره، حروف هم اهل تطاول و تپاول، اهل رحم و شفقت و حقوق بشر و این حرف نیست و در کف شیر نر خونخاره غیر تسلیم و رضا کوچاره. من دعوت به تسلیم نمی کنم، اما گاهی هست که شما نرمشی باید بکنید. بله، گفت ارادتی به نبات و سعادتی به خیلی دشوار شده. من وضع سیاست مدارهای خودمون از یه طرف، خب این با این شورش خیابانی رو به رو هستن، از یه طرف من مطمئنم که کسانی توی حکومت هستن که از این خونریزی ها اصلا راضی نیستن، دلشون نمیخواد این اتفاقات بیفته. از یه طرف با یه واقعیت این دشمنان خونخوار بیرونی رو به رو هستن، از یه طرف با این جاسوس ها هستن که توی کشور آمدن، از یه طرف با این قلت منابع و بیپولی و اینا روبرو هستن. نمیدونم، گفت چه عاشق میشدم، گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. گرفتن حکومت یکی، نگهداریش یک مسئله دیگریست و ما الان به دشوارترین مراحل رسیدیم. اما همه مهم این است که بدونیم که به هر حال اینجا بد کدومه و بدتر کدومه و یه وقتی از حول حلیم توی دیگ نیفتیم، از چاله به چاه نیفتیم، اینا رو خیلی باید مواظب باشیم و بدونیم دشمنان ما غیر ما رو نمیخواد. این یک اصل مسلمی است که باید پیش چشم ما باشه و بدانیم که انقلابی که در این کشور رخ بدهد، اون انقلاب قطعا کارها رو بدتر خواهد کرد. من شک ندارم وضعیت ما به مراتب بدتر خواهد شد. کشور ورشکسته سوریه صفت لیبی صفتی خواهد شد و تجزیه شده، خدا نیاورد اون روز رو. خب خیلی ممنونم از عزیزان. همه ما دردمندیم و همه ما دغدغه وطنمون رو داریم و همه دعا میکنیم، همه نگرانیم، یک چشم اشک و یک چشم خون حوادث رو دنبال میکنیم. من باز هم به اون مادران داغ دیده تسلیت میفرستم، هم ابراز تأسف میکنم، باز هم این قتل و کشتارها رو محکوم میکنم و باز هم دشمنان رو محکوم میکنم و کسانی که نشستند و نقشه ویرانی این کشور رو کشیدن، باز هم هشدار میدهم به عزیزان که گول این خنده های ظاهر اینها رو نخورن، اینها جز خدعه نمیکنن با ما و نکردن تا کنون. خدای مملکت رو از دروغ و از دشمن و از خشکسالی مصون بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.